الله الرحمن الرحیم. از سلسله درس های فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل، درس چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ثم إلا على الخاشعين. إنسان خدش همیشه برای خودش دروازه معنویت بوده است، یعنی اون دروازه‌ای که انسان از اونجا وارد عالم معنویت می‌شود و یا لاغل معنویت را مقصود از این که انسان برای خودش همیشه دروازه معنویت بیدهد و از دروازه وجود خودش عالم معنا را دیده و کشف کرده است، این است که در وجود انسان چیزها وجود دارد که حسابش با حساب عالم ماده جور در نمی آید و این سخنی که نه تنها خیال بکنید، فقط علمای معرفت النفس و معرفت الروح قدیم گفتند، بسیاری از علمای معرفت النفس جدید هم به این مطلب اعتراف دارند که در انسان یک چیزها یافت می شود که با حسابهای مادی این دنیا جور در نمی آید، نشان می دهد که به حساب دیگر می درکند. سخن دارد پیغمبر اکرم که می فرماید من عرف نفسه عرف ربه، هر کسی که خود را بشناسد خدا را میشناسد. قرآن کریم به طور کلی برای انسان در مقابل همه اشیاء عالم یک حساب جداگانه باز کرده است. انسان دارد جداگانه و مستقل. این تعبیر قرآن مجید رو دید که فرماید سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما نشانه‌های خود را در آفاق عالم یعنی در عالم خلقت ارائه می‌دهیم اینجا را با یک بیان جداگانه‌ای و با یک حساب جداگانه‌ای بیان کرده است و همین آیه سبب شده است که در ادبیات ما اصطلاح مخصوص آفاق و انفس را پیدا کند و بگویند مثلا مسائل آفاقی و مسائل انفسی. حالا ممکن شما بگویید که اون چیزی که یا اون چیزهایی که در انسان موجود است، در نفس انسان موجود است که با حسابهای مادی قابل توجیه نیست چیست؟ عرض میکنم که این داستان درازی دارد و من نمیخوام وارد اون مطلب بشم. یکی از اون چیزهایی که با حسابهای مادی دور در نمیاد همین مسئله ایست که در این شبها ما طرح کرده ایم، مسئله ارزشهای انسانی و به عبارت دیگر مسئله انسانیت انسان. بلیم خود این که مسئله این دیگه عزیزی است که شما سراغ هر موجودی اگر بروید میدونید خودش برای خودش به عنوان یک صفت انتقاش تغییر نیست. مثلا ما گاهی وقتا میگیم مثلا پلنگی کردن، پلنگی صفت پلنگی برای پلنگ، تجی برای سگ، اصلی برای اصل. ما دیگه نمیتونیم اصلی پیدا کنیم که اصلیت نداشته باشه، تجی پیدا کنیم که تجییت نداشته باشه، یا پلنگی که پلنگی نداشته باشه. ولی این انسان که ممکنه یک انسان باشد، منهای انسانیت برای این که اون چیزهایی که ما اونها را انسانیت انسان می‌نامیم، که دیگر عرض کردم اون چیزهایی که به انسان شخصیت میدهد، نه اون چیزهایی که ملاک شخص انسان است، اون چیزهایی که ملاک شخصیت انسان است. اینها اولا یه سلسله چیزهایی که با ساختمان مادی انسان درست میشود، غیر مادی محسوس نیست، ملموس نیست، باریس انسانی، باریس بشری، باریس تعلق داره به همین عالم، در این حال یک امر محسوس و یک امر ملموس برای بشر نیست. به عبارت دیگر از سنخ معنویات هست نه مادیات. و ثانیاً این چیزهایی که میراث انسانیت انسان است و به انسان شخصیت میدهد و به انسان فضیلت میدهد و میراث فضیلت انسانی انسان هست، به دست طبیعت ساخته نمیشود و به دست هیچ کس ساخته نمیشود، فقط ما فقط به دست خود انسان ساخته می شود. فقط ما فقط به دست خود انسان ساخته می شود. بسیار خوب. قرارم این مسئله بود که انسان خودش در واژه معنویت هست و از دروازه وجود خودت به عالم معنا پی برده است. تعبیر دارد امام هشتم حضرت علی بن مطرزا علیه السلام که می فرماید لا یعرف ما هنالک الا به ما هاهنا. اون که در اونجا هست از راه اون که در اینجا هست شناخته می شود که این خودی که مسئله است. دیشن عرض کردم که این توده هایی که اینها ارزش انسانی گفته می شود و معنویات انسانی و ملاک انسانیت انسان است، اینها خیلی چیز هست، ولی می توان همه ارزش ها را در یک ارزش خلاصه کرد و اون ارزش درد داشتن و صاحب درد بودن است. هر کسی که هر مکتبی که در دنیا راجع به ارزش‌های انسانی بحث کرده است به این مطلب توجه کرده که در انسان یک درد تشخیص داده است. ماورای دردهای عضوی، ماورای دردهای مشترک انسان با هر جندار دیگر و هر حیوان دیگر، اون درد چیست؟ اون درد انسانی انسان چیست؟ گفتیم بعضی فقط تکیه شد روی درد غربت انسان است. در این جهان عدم تجانب انسان است با این جهان، بیگانگی انسان است با این جهان، از اون نظر که انسان یک حقیقتی که از دنیای دیگر آمده برای رسالتی و از اصل خودش که جدا شده و دور مانده است، این دور ماندگی از اصل است که در او شوق آفریده، در او عشق آفریده، در او ناله آفریده است، در او احساس غربت آفریده است و در او میل به بازگشت به اصل، میل به بازگشت به وطن آفریده است. یعنی میل بازگشت به حق، میل بازگشت به خدا. از یک بهشتی رونده شده است و به عالم خاص آمده است و میخواهد بار دیگر به اون بهشت موعود خودش برگردد. ولی آمدنش غلط نبوده، آمده از آمدنش برای رسالتی بوده است، ولی به هر حال این هجران همیشه او را ناراحت دارد. درد انسان طبق این مکتب فقط درد خدا، درد دوری از حق است و میل بازگشت به قرب حق و جوای رب العالمین. و انسان هر چه به هر مقام برسد، به هر کمالی برسد، به هر نقطه‌ای برسد، باز احساس می کند که به معشوق خودش نرسیده است. حالا که مجلسی خودی جمع شد، سکوت ساکت شد و آرام شد، باید که برم دور توجه بفرمایید. ببینید آقا، یه نقطه ای را میگویند، به اون نقطه ای را میگن انسان همیشه طالب اون چیزی که ندارد. این خیلی عجیب است. هر چیزی را که ندارد خواهان اوست. وقتی که همون چیز را دارا شد، بعد دل زدگی برش پیدا می شود. این چرا؟ این یک امر غیر منطقی یه انسان یعنی یه موجودی به ذات در طبیعتش میل به یه چیزی باشد، ولی وقتی که برسد به او خواهان او نباشد و او را باید از خود ترک کند و از او رد کند. وقتی میگفت در یکی از موزه های خارجی گفت اونجا من تماشا میکردم، از جمله من یه مجسمه ای رو اونجا دیدم که از سنگ مرمر بسیار بسیار عالی، یعنی دیدم که مجسمه یک زن جوان بسیار بسیار زیبایی را در حالی که روی یک تخت خواب خوابیده است، این مجسمه را اونجا تراشیده بود. و مجسمه یک جوانی که یک مردی و یک مرد جوان بسیار بسیار زیبایی که اون هم لعدتی بود در روی اون تخت، ولی در حالی که یک تاج را یک تاج روی تخت بود و یک پای دیگر روی زمین بود و روی که هم درگردانده بود، حالت کسی که داره قرار می کند از اینجا. گفت من این را که دیدم معنای این را نفهمیدم که اون پیکر تراب از تراشیدن این دوتا پیکر، پیکر زن جوان و مرد جوان، اون هم نه مرد جوان در حال معاشقه با زن جوان، بلکه در حال گریز از این معنی میشین. از افرادی که وارد بودم توضیح خواستم که این پیکر تراب چه مقصودی رفته از اون. گفت این تجسم فکر معروف افلاطون است که افلاطون میگوید انسان هر معشوقی را که دارد ابتدا با یک جذبه فراوان و با یک عشق فراوان و با یک مرح فراوان به سوی او میرود، ولی همین که به مثال رسید در اینجا عشق دخل میشود، مثال مدفن عشق است و آغاز دلزدگی و تنفر و خراب. حالا این چرا؟ چه اینجور است؟ یه همه غیر طبیعی است، یه همه غیر منطقی است. اونهایی که دقیقتر در این مسئله فکر کرده اند مسئله را حل کرده اند، گفتن آقا مسئله این است که انسان اون چنون موجودی که نمیتواند عاشق محدود باشد، نمیتواند عاشق فانی باشد، نمیتواند عاشق شیعی باشد که اون به زمان محدود باشد، به مکان محدود باشد. انسان عاشق کمال مطلق است و غیر از این عاشق چیز دیگری نیست. یعنی انسان عاشق ذات حق است، عاشق خدا، همون که منکر خدا عاشق خدا، حتی منکرین خدا که به خدا فوش میدن همون هم نمیدونن که در عمق فطرت خودشون عاشق کمال مطلق هم نیست. ولی راهی که گم کرده، معشوق تو گم کرده، به قول ماهیتی عربی میگه ما احب احد غیر خالقه، میگه هیچ انسانی غیر از خدای خودش رو دوست نداشته. این آدم از این حرفا زده به همین دلیل هم تکفیر کردم. میگه ما احب احد غیر خالقه، در دنیا یک نفر پیدا نشده هنوز که غیر خدا رو دوست داشته باشه. ولکن له تعالی احتجب تحت اسم زینب و سعاده و هند و غیر ذالک، لیکن خدای متعال پنهان شده در زیر این نامه ها خیال می کنن مجنون عاشق لیلای خودت هست، از عمق فطرت و وجدان خودش می تبرد. ولقد میگوید به اینکه پیغمبران نیامدن که اسم خدا و عبادت خدا را به بندگان یاد بدن. این فطری هر انسانی. پیغمبران آمدن راه های صد و راست را نشون بدن یا اشتباه کردی، تو عاشق کمال مطلقی، خیال میکنی این کمال مطلقه، یه بقیه خیال میکنی پول برای تو کمال مطلقه،
یه خیال میکنی برای تو جان کمال مطلق است، یه خیال میکنی برای تو زن کمال مطلق است، تو غیر از کمال مطلق چیزی را نمیخواهی. اشتباه میکنی، از اشتباه آمدن انسان به بیرون بیارن چیزی دیگر نیست. درد انسان و شوق انسان اون درد خدایی و اگر بفهمد یعنی پرده های اشتباه از جلو چشمش بیرون بیاد، معشوق خودش رو پیدا کند، به صورت همون عبادت های عاشقانه ای در میاد. ما مثلا در علی علیه السلام شراب داریم، چرا قرآن میگوید علاوه ذکر الله حسن این الغنی بدانی مون حسن که ذکر الله که مقدم شده علامت این حسار است، بدانی مون حسن و مون حسن با یک چیز قلب بشر آرام میگیرد، از اضطراب نجات پیدا میکند، از جلغره خارج میشود و اون یاد خدای خودش است، اون سبا خدای خودش است. قرآن میگوید بشر اگر خیال بکند که با این فرضیه ها، با این تئوری ها، با این که مثلا فرض کنید شما که سرمت به کجا برسد، حتی که همه مردم مثلا در رقا درسن که این دیگه شران بشه، بشر میرسد به مقام آسایش و از اضطراب و ناراحتی و شکایت بیرون میاد. قرآن میگوید اشتباه، قرآن میگه دنبال این ها نباید رفت، این ها رو باید تجدید کرد. اما اگر خیال بکنید اینها هستند که به بشر آسایش و آرامش میدهند و بشر اونجا که رسید احساس میکند که به کمال مخلوق خودش نائل شده است، اشتباه کرده اید. علا به ذکر الله تطمئن القلوب منحصرا با یاد خدا که دلها آرامش پیدا میکند. گفتیم بسیاری از مکتبها هجرت دیگه اومدن، مکتبهای دیگر هجرتون در درد انسان، درد انسان است برای خلق خدا، نه درد انسان برای خدا. حتی بعضی از اونها درد انسان برای خدا یعنی که دیگه خود به جای خدا انسان در یکی از مجلات وزینی به اصطلاح این دست چند شماره که من میبینم دستهایی سر شده از تحت عنوان خدا یا انسان. یکی میگوید خدا، یکی میگه انسان، یکی میگه خدا و انسان. ولی کسی من ندیدم بگوید آقا خدا و انسان از یک دیگر جدا نیست، خدا انسان تا جدا نباشد انسان نیست. تا به اون درد انسان که درد خدایی که در انسان هست، اگر این درد رو نشناسیم و اگر انسان به سوی خدا نرود، درد انسان که هم به جایی نخواهد رسید. انسانیت درد خدا و از درد خدا درد انسان هست. اتقال عالی و زیبا گفتن این عرفا وقتی که سیر انسان کامل را مشخص کرده اند، به زیبا میگویند. میگه سیر انسان کامل در چهار سفر رخ میدهد. چهار سفر، سفر انسان از خود به خدا. وقتی که اینجا رسید، سفر انسان همراه خدا، در خدا، یعنی شناخت خدا. سفر انسان همراه خدا، نه تنها همراه خدا، به خلق خدا. و سفر انسان همراه خدا در میان خلق خدا برای نجات خلق خدا. دیگه بهتر از این نمیشه سخن گفت. سفر انسان به سوی خدا، تا انسان از خدا جداست، همه حرف غلط است، همه حرف جهل است. وقتی که رسید اونجا به ذکر خدا رسید و خدا را شناخت و خودش را به خدا نزدیک احساس کرد و خدا را با خود احساس کرد، اون وقت باز در میگردد، خدا را خود شناخت، در میگردد به مرتبه سوی خلق خود. و بعد با خدا و همراه خدا، یعنی انسان می شود ربانی، انسان می شود الهی، انسان می شود که از خدا هرگز غایب نیست، یک لحظه هم از خدا غافل نیست. و این انسانی که در میان خلق خدا حرکت می کند برای نجات خلق خدا و برای حرکت دادن خلق خدا و برای نزدیک ساختن خلق خدا به خدا. اگر بگوییم که سفر انسان از خلق است به خدا، همین زمین هم است انسان نفسی. اگر بگوییم انسان بدون این که از خودش به سوی خدا حرکت کند، مقدر هم از سوی انسان ها مثل مکتب های مادی انسانی امروز برای نجات انسان ها کاری از ساختن و دور بنشان اونها توانستند انسانها را نجات بدهند. که اول خودشون نجات پیدا کردند، چون نجات انسانهای همیشه ما میگیم نجات انسانها نجاتند. که اول خودشون نجات پیدا کردند، چون نجات انسانهای همیشه ما میگیم نجات انسانها
نجات انسانها از چی؟
از اطاعت طبیعت. نجات انسان ها از اطاعت انسان ها دیگر که معنی آزادی انسان است از انسان سخن درست، و دیگر نجات انسان از خودی خود است، از نفس اماره خود است، از خود محضید خود است نجات پیدا کند. و تا انسان از خود محضید خود است نجات پیدا نکند، هرگز از طبیعت، از اطارت طبیعت نجات پیدا نمی کند و از اطارت انسانهای دیگر هم نجات پیدا نمی کند. حالا ما همین در منزل اول هستیم. پس دست خودمون که امشب مخصوصاً که شب دوستی کم ماه مبارک رمضان است و شب اول دهه آخر است و پیغمبر اکرم وقتی که دهه آخر ماه مبارک رمضان می رسید دستور می داد رخت خواب را بستر را به طور کلی ببندند و فقط در ماه شوال باز بکنند. یعنی که پیغمبر در دهه آخر ماه مبارک رمضان هیچ شبی اصلا نمیخوابید. این دهه آخر شبها شب عبادت است، شب خلوت است، شب مناجات است. این رو من میگویم برای این که باز رو به حکم همون مطلبی که در شبهای پیش عرض کردم که عرض شهادای وقتا میان عرض دیگر را از بین میدارن، در زبست جامعه اسلامی گرایشی به عرض عبادت پیدا کرده بود، عرض های دیگر میخواد از بین میدارن. من احساس میکنم که با یه موضوع دیگر یه جوی افراطی دیگری دارد پیدا میشود در حال تکمل است. یعنی ادهی میخواد به گرایش های اجتماعی اسلام توجه کنند، ولی گرایش های خدایی اسلام رو میخوان فراموش کنند. یعنی انحراف دیگر، یعنی اشتباه دیگر. بگون عرب غلام یا اونقدر سوار بشه اونقدر دور خویشتر آمد خرید میگه غلام که افتاد اون طرف افتاد داد که کل اول خدمت اعظم. اگه بنا بشود ما از جاده معتدل اسلام خارج بشیم، چه فرق میکنه که عبادت گرای جامعه گریز باشیم یا جامعه گرای خدا گریز باشیم؟ این فرق نمیکنه در منطقه اسلام. اما این قرآن رو بگیرید، روی نکات قرآن توجه بفرمایید. شب احیا، شب عبادت هم ببینید در آیه آخر سوره اینا فتحنا که آیات نذیرین در قرآن زیاد است. که درو میگوید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینید. حالا در ترکیب این آیه که آیا بگیرد آیه از مخصوص خود از که رسولن با اصحاب یا فقط اصحاب هستن، در مورد آیه های جالتن اون ترکیبی ندارد. صحابه پیغمبر، تربیت شدگان پیغمبر چگونه هستند.
قرآن در یه آیه داره تشریح میکنه
در مقابل دشمنان حق و حقیقت کلمه کفار رو میبره چون کافر رو پوشانده، یعنی اونی که چهره حقیقت و مقدره پوشاند. در مقابل دشمنان حقیقت شدید شدید با صلابت محکم.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص دیوار رودی
محکم با صلابت از جات کن نمیکنند، ولی در میان جامعه ای که در میان مردمی که اهل ایمانم و اهل حقیقت
اونجا چطور دو چهره دارند، دو رشته دارند در مقابل دشمنان حقیقت اینچنون محکم و با صلابت و در میان خودشون یک پارچه اصومت یک پارچه مهربانی یگانگی وحدت. این به میگوید که خصلت اجتماعی جامعه اسلام
که همون خصلتی که قرنها ما فراموش کرده بودیم.
خود شکایت میگویم
تلاهم رکن سجدن یتهون قولا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود.
اونم میرود سراغ اون ارزش خدایی، همینها که از نظر جامعه به اصطلاح جامعه گراییشون در چه وضعی هست، اون وقت میبینید همینها در حال رکوع به قرآن همیشه اینها را حالت شب مؤمنین به توصیف میکنند، راجعند ساجدن، در دلشون به سوی خدای خودشون باز است، از خدای خودشون ترقی میخوان، حضور میخوان، قانع نیستن به اون که دارن، قانع نیستن، روز به روز میخوان پیشتر برون، جلوتر برون، بس مالب رضای خدای خودشون هستن، یعنی عالیترین شکل عبادت. از همه پرستشها، از همه پرستشها شد، جز رضای خودشون که دیگر نمیخوان. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در چهره اینها که آثار عبادت رو میبینید. ذالک مثلهم فی التوراة مثلهم فی الانجیل کذرهم اخرج سبعه، در این مثل رو ذکر میکند برای جامعه اسلامی که چگونه این جامعه جامعه است روینده و جامعه است بارنده، تخم یک گیاه رو داره که در اول ضعیف است که کوچه کشتهای رشد میکند و رشد میکند و رشد میکند، چطوری که همه کشاورزان به حیرت میاندازد به دست جسمانی دارد. ببینید چطوری اینها رو قرآن با یکدیگر ذکر کرد.
التائبون العابدون الحامدون الصالحون الراکعون الساجدون،
جنبه های خدایی منت رو ذکر می کنند. تائبه ها استغفار کنندگان، عبادت کنندگان، روزه گیرندگان، راکعان، ساجدان، فوراً که الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، همین ها که مصلح جامعه خودشون هستند، در جامعه خودشون امر به معروف می کنند و نهی از منکر می کنند.
الصابرین و الصادقین و القانتین و المنتقین و المستغفرین بالاسحار،
صبر کنندگان، مقاومت کنندگان. صبر در قرآن همیشه معناش مقاومت است، مثل مقاومت های در میدان جنگ.
صابران، صادقان، راستگویان، راست کرداران، انفاق کنندگان، بخشش کنندگان،
به استغفار کنندگان در سحر، استغفار کنندگان، فوراً المستغفرین بالاسحار. پس در اسلام این گرایش ها از یکدیگر تفکیک پذیر نیست. اون که استغفار بکند یکی از این غارا دیگری را هم استغفار کرده است. در اوصاف اصحاب حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه یک تعبیری است که نه فقط در یه حدیث، در احادیث متعدد من اون تعبیر رو دیدم. در باب اصحاب حضرت حجت تعبیر این است:
رهبان باللیل ملوک بالنهار،
در شب راهبان است، هفت سراغ معاملی این سراغ یک در راهب رفتی روز که سراغ سنویدی ایران هم سراغ یک اجده شیر رفتی رغضار هم دن لیل لیوت هم دن نهار شما اصحاب رسول خدا رو ببینید که چه در سبب و در سعالی بودن این حدیث معروف و صافی مولوی هم به شعر در آورده هست واقعا عزیز هست نوشته هم حدیث در صافی این رو ایساد بروده این را سیاه و سنی هر جا رایت کرده هم پیغمبر اجرال یونه که میره از سراغ اصحاب صفته این میره از سراغ اصحاب صفت یونه که در وقتی رفت که دیل سروعه این دین هوا ساری که روشن هست در این میان تفت صفتات به جوانی این جوان یه حالت غیر عادی داره دارد سنون سنون میخورد نگاه کردید که چشمهای این جوان به کاسه سر فرو رفته است و رنگش رنگ زرد و رنگ عادی نیست یا دست خیر عادی داره رفت جلو فرمود که چه هست حالش چطور صبح اصبح میزنم یا رسول الله در حال صبح کردهام که اهل یقینم یعنی اون که تو به ما از راه دین شما به ما گفته ای با زبان خودت از راه دین شما به ما گفته ای من از راه بصیرت زرن نیدیم پیغمبر یه خونده ای هر دو عدیس بیرون بکشه فرمود ما علامت یقینه یه تا جمله قبل کنه هر چیزی علامتی داره با ادعا میکنه اهل یقین هستی هر چی علامتی داره علامت یقین هستی خب یا رسول الله این یقینی اغم از حواجری و از هر لیلی علامت سنت روزه ها منو پس ندارد و سبها منو بیخواب یعنی این روزه های روز و این سب زندگانی ها علامت یقینه یقین من درد من نمیگذارد که من شب سر به دستر بگذارم یقین من نمیگذارد که من یک روز حتی مفتر باشم فرمود این کافی نیست در از این بگید باز هم بگید علامت بیشتر از این گفت یا رسول الله من الان که در این دنیا هستم درست مثل این است که اون دنیا رو میبینم و صداهای اون دنیا رو میشنوم صدای اهل بهشت رو در بهشت الان دارم میشنوم چون بهشت جهنم الان محمومم صدای اهل بهشت رو در بهشت الان میشنوم و صدای اهل جهنم رو در جهنم الان دارم میشنوم یا رسول الله اگر به من اجازه بدهی که اصحابت رو یکی یک معرفی کنم خودم یکی چون بهشتی هم جهنمی الان معرفی میکنم گفت پیغمبر تباهی زید را این فعص بحثه ی رفیق با صفا گفت عبدن میزنن با زید گفت این کن از باغ ایمان گر شکوف گفت کشنا دیده ام من روزها شب نخستستم به اسم و سودها گفت از این رسودها وزی بیار در خور فهم و عبول این دیار گفت خلقان کن ببینن داشت من ببینم عرض را با عرضیو در جب مخدی و رسول الله معرفی کنم این ببینم یا فرو بندم نقص یک جزید از مصطفی یعنی که بس و پیغمبر دیم که گفت فرمود جوان آرزی که تو آرزی داری یا رسول الله سعادت در روح خدا این عبادت این هم آرزو این شبش این هم روزش این هم آرزو این میتوقع مسلمان مؤمن اسلام این میتوقع انسان اسلام اینه که دارای هر دو درد هست ولی درد دومش رو از درد اولش دارن این درد خدایی این درد دوم رو به این ایجاد کردن آیه من در آغاز سخنم تلاوت کردم قرآن عجیب سخن میگویم میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین
علی ایمان از نماز استنباط کنید و از صوم و از صبر که مفسرین گفتهاند مقصود روزه است یا لاغر روزه یکی از اقسام صبر است و از روزه استنباط کنید مدد بگیرید
چه مددی که ما از نماز میکنیم چه مددی که ما از خدا پرستو میتونیم بگیریم چه مددی که ما از عبادت خدا میتونیم بگیریم همین مدد است
از هر مددی را از این دنی ترده شما هر شهر دستیری را یعنی شما اگر بخید در اجتماع و در جامعه یک مسلمان واقعی باشید بخید نیرومند باشید شما اگر بخید مجاهد نیرومند باشید باید نماز خان خالص و مخلصی باشید
تحضیر نماز قابل تحضیر نیست ای آقا نماز خوندن یعنی چی ای آقا نمیدن مثلا عبادت یعنی چی این مال تیره زنها انسان باید اجتماعی باشه انسان باید سنی باشه یه روزن تو دی اما یه روزن تو دی عمری چه روزن تو دی عمری شنیدید که عمر حی علی خیر العمل رو از اذان داد چرا
بخاطر این روزنه روزن فکری یکی تو خودت ولی اشتباه بزرگ
زمان اون جوش فتوحات اسلامی بود و جوش جهاد و مجاهده اسلامی بود و سربازها خیلی خیلی می رفتن به جنگ دشمن
با عده تن دشمن قوی رو به جانود آورده بودن
و در می آوردن همه عده مسلمانان 50,000 روزباده امپراتوری بزرگ می جنگن
و امپراتوری هایی که با صفاهای 500,000 به جنگ اینها آمدن روم با 500,000 به جنگ اینها آمده است و ایران با 500,000 به جنگ اینها آمده است اینا کمتر از 100,000 هستند و در بزرهن جنگن و هر بزرهن که تبدیلند
خب جهاد بوده ارزش و خودی که ثابت کرد که اسلام وقتی که مجاهدی بیپرورد یعنی چه عمر گفت که مصلحت این است که از اذان حی علی خیر العمل رو بردارید برای اینکه در اذان مؤذن میرود با صدای بلند میگه ایجاد الله اکبر الله اکبر بعد شهادت ها رو میگوید بعد میگوید حی علی الصلاه حی علی الصلاه رو بیار به نماز رو بیار به نماز تو که اینجا که مانعی ندارد
حی علی الصلاه حی علی الصلاه رو به صدای بیاور رو به صدای بیاور نماز را صدای نماز را صدای
تو که اینجا مانعی ندارد ما حی علی خیر العمل روزی را که بهترین اعمال
نماز بهترین اعمال
است و روحیه مجاهدین خراب میکنه خب مجاهدین میگن که حالا ما بیم نماز بکنیم یا بیم جهاد کنیم خب به ما میگن نماز بهترین اعمال است خب ما بگه این که بیم میدان جنگ جهاد کنیم تو مدینه میمانیم تو مسجد مدینه جوار قبر پیغمبر همینجا نماز میخوریم بهترین عمل ها اینا دارن بفرشن خودشون تو کشتن بدن دستون بردارن پسشون کور بشه دستشون بریده بشه پاسون قرد بشه بگنشون صدره بشه من یه راحت این خونم و خود داره بچه من هم هستی جار رکت نماز میخوریم از اون عبد راستی نه نه این قد آموزی داره گفت جایی حدود از سلاسه خیر من النور نماز خود بودی از خواب بهتره نمی دو جایی که به خوابی کنید مثل نماز بکنید
نگید هم هم آلا خیر اما به روحیه یا مجاهد تضعیف بکنه به روحیه یا مجاهد تضعیف بکنه به جایی این دیگه از سلاسه خیر من النور
این مرد اینقدر فکر نکرد آقا
این 50,000 سرباز تو یا 60,000 70,000 80,000 که به 100,000 قسم نمیرسیده
این با چه خود رسی داره با 2,500,000 در دو جده مختلف می جنگد و فاسه می شود این ساعت قدمی این ساعت اصلاحات
آیا اصلاحه آیت در اصلاحه این نرامی درونی می کردید عبدا
اصلاحه این ایرانی در روی اینکه کشور متمدن بودن آلودن سلاحهای زمان خود شنده خودتون بگذتن
شمشیر عرب یا آن کشفت بود در مقابل شمشیر هایی که در ایران یا در روی بسید شد آیا نجاد عرب از نجاد روم و نجاد این و نجاد ایران قوی تر و این رومان تر بود و پهلوان تر بود
عبدا در گذشته چون که این شاپور ذوالاصحاب رفت چه بستر عربا برا بود مگر شاپور ذوالاصحاب نبود از این مرد هزارها عرب را مگر اسیر نکرد مگر شانه های اینها را سوراخ نکرد و مگر نخ نده و زنجیر در شانه های اینها و اینها را به زنجیر نکشید زور عرب اینجا کجا بود
بعدش هم 100 سال بعد از شهرها بعد ماها میدونم در ایران را 100 سال بعد همین ایران را میگه عرب شکست نداد
عرب به چه نیرویی دارد با ایران میجنگد و چه کرد بودهاند عرب با چه نیرویی با روم میجنگد و چه کرد بودهاند اصلحت از اون پایینتر تعبتر خودش هم حداقل میشه گفت فضاتر نیست در اون حدتر نیروی اون نیروی ایمانشه همون اون نیرویست که از حیه علی خیر العمل گرفته نیرویست که از نماز گرفته نیرویست که از راز نیاز با خدای خودش گرفته به تعبیر قرآن وقتی که این شب در راه الهی میایستد راز نیاز میکند و مناجات میکند و از خدای خودش نیروی میگیرد اون نیرویست که به عشق روحیت داده یعنی عرب روحیت ها که در ایران شکست میدهد روحیه عرب هست که در روم را شکست میدهد این روحیه را از چی گرفته؟ از ایمان گرفته نماز تازه کردن ایمان
از الله اکبر یاد گرفته وقتی که در نماز خودش چندین بار میگوید الله اکبر خدا بزرگتر خدا بزرگتر همه چیز در مقابل خدا کوچکست
و وقتی که میاد عظمتها و هیمنههای ظاهری را میبیند یا الله اکبر جواب همست همه اینا هیچی الله اکبر
چند صد هزار سرباز را در مقابل خودش میبیند
إذا الله هو العظيم فإلا بالله العلي العظيم الله أكبر خدا بزرگتر همه قدرت ها به دست خدا به خدا تکیه داشته باش به خدا اتکا داشته باش از خدا نیرو بگیر از خدا مدد بخواه
همون نمازی که به اون نیرو داده است
اگر این نماز نبود که سرباز مجاهد مجاهد نبود میگه آقا اون آدم نیاد به جای نماز نیاد به جای جهاد جهاد رو ترک میکنه نیاد نماز میخونه اشتباهش از این بیرون بیاد مگه اسلام نگفت که این دستورها به یک دیگر وابسته است در اون که جهاد واجب است و باید برد جهاد بکند موندنش برای نماز به مسجد مدینه حرام است
شرط قبول نماز جهاد است و شرط قبول جهاد نماز است
اون که تکلیف اون که شرایط یک مجاهد درش فراهم است و درش واجب است که جهاد بکند
نماز منهای جهاد و بهش روز اسلام میگوید نماز منهای جهاد واجب است او خیر العمل که نیستیدش شر العمل است او نماز نیست
نماز اسلام رو اشیاد بده
اون نمازی که آدم از جهاد فرار کنه بیاد مسجد انتخاب بکنه که نماز اسلام نیست نماز اسلام خیر العمل است
نه اینکه بیا حی علی خیر العمل را از توی عدم برداشت که این بد آموزی اشتباه میکنن به جای جهاد نماز میخونن نه نشونه که اصلاح کنی اشتباه را از کلت بیرون بیار درست این حرفی می کنید این است که در منطق اسلام و اگر بخون به تعبیر امروز بخون بگیم در نظام ارزش های اسلامی در نظام ارزش های اسلامی ارزش ارزش ها عبادت هست اما عبادت اسلامی عبادت با شرایطی عبادتی که واقعا خب قرآن علامت به ما داده گفته که عبادت نماز اون وقت نماز است که اثرش رو بیدا بود اثرش نشون بده چطور نشون بده این صلات تنها امن فحصا و المنظر نماز خطیت نماز درستی است که جلو انسان و از کارهای زیست میگیره تو اگر دیدی نماز میخونی و در این حال معصیت میکنی بزن نمازت نماز نیست پس نماز که درست کن
نمازت نماز واقعی باشد
اون وقتی این نماز تو را به همه اینها میرساند نماز تو را به همه ارزشهای دیگر میرساند که شرط این که نماز تو واقعا نماز باشد همه چیز را، همه درس ها را، از علی باید یاد بگیرید. از جلد از اونتا علی مجمع تمام ارزش‌های اسلامی. نهج البلاغه سخن علی یه سخنیست نهج البلاغه که هر قطعه و به هر رشد انسان برود. فعنه اون یه منطقی میگیرد اینجا. یعنی یه انسان دیگری رو میبیند، غیر از انسان دیگر جایی دیگر دیگر داره حرف میزند. در هر جایی علی یک شخصیت هست، ولی نه این که در هر جایی یک شخصیت هست. علی یک شخصیتی جامع همه ارزش‌های انسانی. در یه جا که ما علی رو میبینیم منطقش منطق حماسه هست. در اونجا جویی این مرد در همه عمرش از اولی که مثلا دوره کودکی رو طی کرده وارد نظام شده و دوره سربازی رو طی کرده و بعد درجات نظامی رو طی کرده و بعد شده یه فرمانده و در اونجا غیر از مسائل فرماندهی چیزی دیگر سرش نمیشود. روحی مملو از حماسه نظامی در اینجا. یه جایی دیدم سراغ همین علی میرویم. میدونیم یک آرزی میبینیم که جز راز میاد عاشقانه گویی چیزی سرش نمیشود. سبیلیسیه که من فقط دو قطعه کوچک از نهج البلاغه از هر دو قسمت میخوانم. با این که قسمت های زیادی در این زمینه هست ولی ضعفی برای این که به منطق اسلام آشنا بشید. یکی اون چند جمله که در نهج البلاغه هم هست فرمین است که در اولین برخوردی که امیر المؤمنین با معاویه می کند در سفین لشکر معاویه از اون طرف میان، لشکر علی از این طرف میان و در یه جایی که در کنار فرات بودن و یه دیگر نزدیک می شوند معاویه دستور می دهد اصحاب از یاران پیش دستور کنند و آب را بر روی علی و یاران علی قبل از اون که برسند می بندند و خیلی هم خوشحال می کنند. میگن از یه وسیله استفاده کردیم که اینها وقتی که بیان چون آب به چنگشون نمیاد مجبورن فرار کنن و بهترین وسیله ها را با پیدا کردیم. حلیل هم ابتدا با یک دیگر مذاکره کنیم، بلکه بتوانیم با مذاکره مشکل را حل کنیم و گریهی که به اصطلاح با دست باز می شود نباید با گندم باز شد، بلکه بشود کاری بکنیم که میان دو گروه از مسلمانان جنگ خونریزی اتفاق نیفته و چه هنوز ما نرسیده دست می کنیم کاری بدیم. ما یک دوره جنگی فکریا و مطرح کرد قضیه را با سران افسران خودم گفتمه چه مطرح میدونی اونها را آزاد بگذاری یا نه؟ بعضی گفتن آزاد بگذاری، بعضی گفتن نه هم راست گفت آزاد بگذاری، برای اینکه اگر آزاد نگذاری بزرگ از شما میگیرن آبروت میگیرند. ولی دیگران گفتن نخیر ما آزاد نمیگذاریم و نمیتونم از ما بگیرم. آزاد نگفتن آخر تحمیل کردن جنگ را به علی. اون وقت میبینید علی اینجا که آمده ایستاده است یک خطابه حماسی، یک خطابه حماسی در مقابل لشکر است که از هزار طبل و از هزار شیپور و از هزار نغمه های ارسن نظامی مارس های نظامی اثری بیشتر بود. تجاوز علی الناس این مردم آمدن. حالا من این عبارات متاسفانه یادمی همه یادمی قسمت یادم هست. معاویه گروهی از گمراهان به دور خودش جمع کرده است و اینها آمدن آب را بر روی شما بستن. میدانید چه کردن؟ آب را بر روی شما بستن. مردم میدانید چه باید بکنید؟ یک از دو راه را باید انتخاب کنید. رب و سیون من از دماغ رب و من الماغ اصحاب من تشنه هستید؟ سراغ من آمده این که آب ندارید؟ تشنه هستید؟ آب میخواهید؟ شما اول باید این شمشیرهای خودتون را از این خون خونهای پلید سیراب بکنید تا خودتون سیرابید. بعد یک مرسل این جمعه گفت که حیجان در همه اینجا آسد موت حیات را تعریف می کند علی از جمعه حماسی و نظامی. ای همه حیات یمشه، زندگی یمشه، مردن یمشه. آیا زندگی یعنی راه رفتن بر روی زمین و قضا خوردن و خوابیدن؟ آیا مردن یعنی رفتن زیر خاک؟ نوع زندگی یعنی مردن. ان الحیاه فی موتکم باقی و الموت فی حیاتکم مقبوری. زندگی این است زیری و پیروز باشید و مردن این است که زنده باشید و محکوم دیگر. ببینید جمله چقدر حماسی، چقدر عمق دارد. گفتم این جمله از سخت و مارد نظامی بیشتر اثر کرد. دیگه لشکر علی رو باید بزرگ جراشون نگه داشت و دو تا هم برفتن معاویه را از حالی که دور کردن موندن نیمه تنکی رو بترون درفتن. شریعه در اختیار اونها قرار گرفت، آمدن جلو و آب رو گرفتن. معاویه بی آب موند. فرستاد نامه از که التماس اصحابه علی گفتن ما دیگه به حاله شما زایی شده نکردیم، شما چنین کاری کردید، ما به شما آب میدیم. ولی علی فرمود من چنین کاری نمی کنم. این ناجوان مردانه، این عملی ناجوان مردانه. من با دشمن در میدان جنگ رو بروشم، من هرگز از راه این گونه تضییقات شیروزی رو نمیخوام. شیروزی از راه این گونه تضییقات کار من و شعن من نیم و شعن این مسلمان عزیز با کرام. این اسم سیرش میگن مروت مردانگی. مروت بالاتر از شجاعت، مروت بالاتر از شجاعت. پس که خوب بگیم ملا و از گلترین احسانی که در مدح مولا سرینده شده این شعر ملا خطاب میکنه به علی علیه السلام، میگه در شجاعت شیر ربانی کی در مروت خودی داند کی در شجاعت شیر خدا هستی در مروت کسی نمیتونه تو را توصیف بکنه که تو چیه. موقف میبینی و در یک صحنه میبینی و در یک لباس و در یک جامه میبینی. یه وقتم باز میبینی سراغ علی اون وقتی که از کار مردم خارج شده است، اوست و خدای خود است، اوست و خلوت است، اوست و راز نیازهای عاشقانه و عابدانه است. تو باز اینم خوشبختانه تو نزل برارم. میگوید اللهم انك آلت العالفین الاولیائک. مخصوصا به جوانان میگن که اخیرا خوشبختانه توجهی به نهج البلاغه دارن که همه جنبه های نهج البلاغه را بشناسن. اللهم انك آلت العالفین الاولیائک و احذرهم بالسفایخ للمتوکلین علیک. خدای تو از هر انیسی برای اولیای خودت انیستر هستی. یعنی خدای من با هیچ انیسی مانند تو اونس نمیگیرم. انیس من تویی. با هر چیزی را که هستم من با انیسی نیستم، تنها هستم. فقط با چیزی هستم حس میکنم با کسی هستم. و احذرهم بالسفایت للمتوکلین علیه. کسانی که به تو اعتماد بکنن میبینن از هر کسی دیگر حاضرتری و آمادتری برای این که به سراغ کسانی که به تو اعتماد کرده ان بیاد. فصاحب عنفی سرائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم و تطلع علیهم فی ضمایرهم. خدایا تو دوستانت را، عاشقانت را در اون سر ضمیرشان مشاهده میکنی، از باطن ضمیرشان آگاهی، از مقدار عرفان و بصیرت اونها عالم و آگاهی و میدانی که اینها در چه حد از بصیرت هستند.
فاسرارهم لك مكشوفه وقلوبهم لديك ملغوطه.
اسرارشون سوی تو پیداست و دلهاشون به سوی تو در پرواز است. آیا دعای کمیل رو کوشش کنی؟ دعای کمیل، دعای علی در شبهای جمعه بخوانی. این دعا از نظر مضمون در اوج اوجان، در اوج عرفان است.
یعنی تو از اول تا آخر این دعا اگر بخوانی یک جمله توش پیدا میکنی به آخرت.
مقصدم از آخرت این بهشت جهنم چیزی مافوق دنیا و مافوق آخرت خدا خدا
فقط روابط یک بنده خالص پرستنده واله پیدا
نسبت به ذات حقیقت الهی دل حقیقت عبادت خودتون بود عبادت حقیقت همین است. ببینید علی در دعای کمیل با خدای خودش چگونه در آغاز نیاز میکنه، چگونه مناجات میکنه. ببینید زین العابدین در ماه رمضان، در سحرهای ماه رمضان، این در این دعای ابو حمزه با خدای خودش چگونه آغاز نیاز و مناجات کرده. این قدم اول مسلمانی ماست. قدم اول ما اینه که با خدای خودمون نزدیک بشیم
و ما نزدیک شدن با خدای خودمون هست
که اون وقت سایر مسئولیت هامون و از اون جمله مسئولیت های اجتماعی خودمون را به خوبی میتونیم انجام بدهیم. کوشش کنیم این گرایش های یک جانبه که همیشه اسلام دچار این درد گرایش های یک جانبه ملت خودش بوده است باز دید بار دیگر به چشم دیگری دچار این بیماری گرایش یک جانبه نشود. ارزش عبادت هرگز هم نگیرید. این حدیث امام صادق باز براتون تکرار میکنم، در لحظه آخر که امام در حال رفتن بود و دستور داده بود همه کسانی که جمع کرده بودن خویشاوندان نزدیک چشماش را برای آخرین بار باز کرد، یه جمله گفت و رفت. این جمله این بود که لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. شفاعت ما به کسی که نماز را کوچه که به شما رفت کامل نمیشود. شگفت‌انگیزترین دورهای زندگی علی در حدود 45 ساعت است. علی یک دوره زندگی دارد از تولد تا بعثت پیغمبر، از بعثت پیغمبر تا هجرت این دوره دوم برای زندگی شروع می شود. از هجرت پیغمبر تا وفات پیغمبر دوره سوم زندگی علی که رنگ و لون دیگری دارد. از وفات پیغمبر تا خلافت خودش اون 25 سال شکل دیگری دارد. در همه دوره خلافت 4 سال و نیمه تقریبا باز زندگی علی دوره دیگر است و یه دوره دارد که این دوره کمتر از 2 شبانه روز است و این دوره شگفت انگیز ترین دوره های زندگی علی، یعنی فاصله ضربت خوردن تا وفات کردن. این کامل بودن علی اینجا ظاهر می شود، یعنی در لحظاتی که مواجه با مرگ شدن. شاید دوستم دیگه این به توضیح شدن انسان کامل که از معیارهای انسان کامل این است که اصل عملش در مواجهه با مرگ چگونه است.
اصل عمل ما ام و علی در مواجهه با مرگ اولی اصل عمل شیو
ضربت که به فرق مبارکش وارد شد دو جمله از این شنیده شد. یک جمله این مرگ رو بگیرید، جمله دیگر که بود که پس و رب دل کعبه قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدن به شهادت نائل شدن، شهادت برای من رستگار. علی را آوردن و در بستر خوابوندن. طبیب این سنان عطیر ابن عمر این طبیب را که از تحصیل کرده های جنبی شاپور بوده و عرب هم بوده است و در کوفه نشسته است، این را آوردن برای معاینه زخم امیرالمؤمنین. این مرد معاینه کرد، با مسائلی که امروز داشتن برسن، یه رگی از شش گوستن که هم گرم بود گرفت علای زخم گذاشت و در این از با این آزمایش در کرد که هم به زهر به اصطلاح باید خون حضرت شده هست که دیگه اظهار عجز کرد. میکنه به خود مریض نمیگن، به کسان مریض میگن و نوری دونست که نه علی کسی روز به کسی دیگه میگوید. وقتی که معاینه کرد از کل یا امیر المومن اگر وسیعتی دارید وسیعت خودتان بفرمید. خود اون لعین از المعبد وقتی که ام کلثوم میرود سراغش و شروع میکند بدگویی کردن که پدر من گفته چه کرده بود که چنین کاری کردی، و بعد بهش میگوید که امیدوارم که پدرم سلامت خودش رو باز یابد و روز سیاهی برای تو بماند، و این جمله را ام کلثوم گفت میتونید این امت شده که درد زدم گفت خاطر جمع من این شمشیر را به هزار درهم یا دینار خریدم و به هزار درهم یا دینار این را دادم که این را مسلوم کردم و من تند این شمشیر خرامیدم که اگر نه تنها بر سر پدر تو، اگر بر سر همه مردم کوفه یه جا وارد میشد، یک بار وارد میشد، همه را از بین میبرد. مطمئن باش پدر تو زنده نمیماند. ولی شگفتی های علی هر چی بیشتر معجزه های انسانی، نه معجزه های اونجوری که برای اثبات حقانیت داریم، معجزه ای که برای عالم اینها بیشتر معجزه هست، معجزه های انسانی علی در اینجا وجود میکنه. براش قضا میارن، قضا که نمیتونه بپرد، شیر براش میارن، مقداری از شیر میتر و جز از حسایاش میگوید با اون اسیرتون، با اون مداراتون، با اسیرتون مداراتون وصیت میکند. یا بنی عبد المعزل مطلب لا اولتی انکم تفورون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین. اولاد عبد المطلب نگیرم یه وقتی، نکنم یه وقتی، وقتی که من از دنیا رفتم بیفتی توی خوشی مردم در دیگر امیر المؤمنین سید شد، فلان کس مثلا محرک بوده، فلان کس دخالت داشته، اونه متهم کنید، اونه متهم کنید، من هر دو من این حرفا دارید. قاتل من یه نفر که امام حسن قبول فرزند من حسن این یه ضربه بیشتر به پدر شما نزدم، این دو ضربت نزده، بعد از من اختیار با خوده، میخوای آزادش بخوای آزادش کن، و اگر میخواهی قصاص بکنی توجه داشته باش به پدر که یه ضربت داره، فقط یه ضربت بهش بزن، کشته تو شخص کشته هم نشد. بازم سراغ اسیری که میگیرد، آیا به اسیرتان غذا داده ای؟ آیا به او آب داده ای؟ آیا به او رسیدگی کرده ای؟ کاشی شیر برای مولا می آورند، مقدار می میکرد، می گوید باقی را به این مرد بده دیسته می کرد، این گرسنه نمی آن، این رفتارش با دشمن، اینه که میگه که در شجاعت شیر ربانی این در مروت خود چه دارد؟ اینا مروت، اینا مردانگی های علی، امکانیت های علی. در بستر افتاده ساعت به ساعت حالش وخیمتر می شود، سمون بیشتر اثر می گذارد توی بدن مقدس علی علیه السلام. اصحاب بیان ناراحتن، گریه می کنن، ناله می کنن، ولی بینم لبهای علی خندان شکفته است و می گوید والله ما فجعنی من الموت وارد و انترسته، بازم در نهج البلا، ولا طالع انترسته و ما کنت الا تقارب ورد و طالب رجب. به خدا قسم که اون که بر من وارد شده یک چیزی که برای من ناپسند باشه نیست، ابدا.
این مرد برای من، شهادت در راه خدا برای من یک امریست که آرزوی من همیشه بوده. پس چه بهتر که در برای من چه از این بهتر که در حال عبادت شهید شدم. بالاتر این و ما کنت الا تقارد و رب و خالد و جد یه مثل علی علی می آورد که عرب با این مثل خیلی آشنا بود. و اون مثل این است که عرب در بیابانهای زندگی می کرد، حسنی زندگی می کرد، در یه جا آب و علف بود برای حیوانات حسن سیدانی شد تا وقتی آب و علف بود می موند بعد می رفت یه جای دیگه آب و علف سیدانی کرد و چون موزه ها خیلی گرم بود گاهی شبه ها می رفتن برای پیدا کردن یه نقطه ای که اونجا آب داشته باشه، یعنی شبه ها دنبال آب گردی بیدن. بعد مردم می گوید که ای مردم، برای یک کسی که در شب تاری دنبال آب بگردد و ناگهان اون آب را پیدا بکند چه سوری و چه سعجی به درست می دهد؟ میگوید و ما کنت الا تقارد و رب قارد یعنی همچی کسی قارد باقا و خالد و جد من مثل عاشقی است که به معشوق خودش رسیده است و مثل کسی است که دنبال آب میرود و در یک شب ظلمانی آب رو پیدا کرده باشد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه برات هم دارد. وقت سهر از غصه نجات هم دادن خود به رب الکعبه تا یه همون خود به رب الکعبه را داره میگه از غصه نجات هم دادن یعنی خود به رب الکعبه دوست وقت سهر از غصه نجات هم دادن اندر این ظلمت شب آب حیات هم دادن. که حرارت ترین سخنان علی سخنانی است که در همین 45 ساعت تقریبا از علی صادر شده. علی تقریبا اندکی بعد از طلوع فجر روز 19 ضربت خورد و در نیمه های 121 مثل انسان روح مقدسش به عالم بالا پرواز کرد. در لحظات آخر همه دل بستر علی جمع بودن، زهر به بدن مبارکش خیلی اثر کرده بود و گاهی وجود مقدسش از حال می رفت و به حال اغما در می آمد، ولی همین که به هوشی آمد باز از زبانش در می ریخت، حکمت می ریخت، نصیحت می ریخت، امر می ریخت، موعظه می ریخت. آخرین موعظه علی علیه السلام همون موعظه بسیار بسیار پرحرارت و کلیتی هست که در 20 ماده بیان کرده است. با هم سیدیری الله الله اهل بیت چه کتاب می کند؟ اول حسن و حسین را مخاطب قرار می دهد. حسنم حسینم همه فرزندانم و همه مردمی که تا دامنه قیامت سخن من به آنها می رسند با شما هستن، یعنی ما به شما که اینجا هم نشسته این مخاطبه علی هستن. اون وقت جامعیت اسلام رو بیان می کنند. الله الله فی الصلاة، الله الله فی الزکاة، الله الله فی الجهاد، الله الله فی الحج، الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی جیرانکم. هی یک بیان میکنه خدا را خدا را در باره نماز نماز کنیم، خدا را خدا را در باره امر به معروف کنیم، خدا را خدا را در باره خانه خدا کنیم، هی خدا را خدا را گفت و گفت و گفت و گفت و گفت همچین که خوب اون بیت ماده ای که در نظر داد بگوید گفت. اونها که چشم سن به لبهای علی بود یه وقتی دیدن حال مولا در منقلب تا حالت منقلب شدید عربی به پیشانی مقدس علی آمد، دیدن دیگه علی توجه که از این مخاطبین سلب کرد، رفت به اون عالم دیگر خودش، نگاه می کنم چشمها و گوشها به لبهای علی، ببینن دیگه علی چی خواهد بگوید. یه وقتی دیدم صدای علی بلند شد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.